جلسه هشتم از مبحث خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه گذشته عرض شد که خودخواهی، دوست داشتن خود در واقع چیز بدی نیست. اون خودخواهی بده که انسان به خاطر خودش به دیگران ظلم کنه. فرصت طلبی، منفعت طلبی در واقع چیز بدی نیست. او فرصت طلبی بده که انسان خود زرنگی کنه، سن دیگران رو کلا بگذاره. او منفعت طلبی بده که انسان به ضرر دیگران کار بکنه، فقط منفعت خودش رو ببینه. هم اگر آدم به ضرر دیگران کار بکنه بده، هم اگر منافع دیگران رو در نظر نگیره. ولی اگر کسی منفعت طلب بود و دید به منافعش نمیرسه جز با کمک کردن به دیگران، این اتفاقا خیلی خوبه. نوعاً دو آقا من فقیرم، آقا من سال در اصلاح رو صدقه بده. دو آقا من میگم ندارم، 8 بچه دارم، آقا من صدقه بده. خب آقا که ندارم، من آقا پول بگیرم کمک بکنید به من. آقا من فرمون صدقه بده. رب باره شد رفت. سال بعد من آقا من طرح شما رو اجرا کردم، واقعا مشکلاتم حل شد. همون نونی که اون شب نداشتیم بخوریم،
یه قسمتش رو صدقه دادم، یه قسمتش رو صدقه دادم، تا سر سال الان ثروتمند شدم. خدا راه ها رو برام باز کرد. اگر انسان خودش رو دوست داشته باشه، فرصت طلب و منفعت طلب هم باشه، ولی بدون چجوری باید فرصت طلبی کرد، یا اینا که یعنی این چند تا کلمه ای که من عرض کردم، فرصت طلبی، منفعت طلبی، خودخواهی، اینا که مطلقا صفات و حالات خوبی هستن، فقط بد رفتن به سمتش چیز بدیه. بعضی از صفات و حالات دیگه هستن، اونها اصلشون چیز خوبیه. مثلا تکبر، من میخوام بزرگ بشم، این چیز خوبیه. انسان میخواد بزرگ بشه تا بتونه متناسب با خدا بشه و به ملاقات خدا برسه. این آرزو آرزویی است که در کودکی شکل میگیره، حتی خودشو نشون میده. این آرزو رو نباید از بین برد. انسان دچار خود تحقیری نباید بشه. من دیگه به جایی نمیرسم و نمیدونم، خودشو تحقیر کنه. در روایات هست کسی که میگه من به جایی نمیرسم، از همه چیز محروم خواهد شد. ببینید، این مسئله‌ای که دیروز عرض کردم واقعا جای تأمل داره. خیلی ها به مناجات با خدا بر نمیخیزن، برای اینکه خودشون آدم حساب نمی کنن. بعد فکر میکنن من خودم آدم حساب نمی کنم یعنی تواضع. بله، اولیاء خدا میرن در خونه خدا میگن خدایا من عددی نیستم، ارحم عبدک الذلیل، بنده ذلیل خودت رو کمک کن. ولی این ذلیل به چه معناست؟ اگه تو بد جوری خودتو بد بدونی و ذلیل بدونی و ناجور خودتو حقیر بدونی، که اصلا برای خودت دعا نمی کنی، اصلا دیگه در خونه خدا نخواهی رفت، اصلا خودتو آدم حساب نمی کنی که بری با خدا مناجات بکنی. الان ما چرا نمیریم جدی در خونه خدا عشق بریزیم، تمنا بکنیم برای ظهور؟ چون میگم حالا ما باید چی کاره ایم تو عالم؟ که هستیم، مثلا خدا به ما نگاه میکنه. بعد نکته اینه، اینا رو میذاریم رو حساب تواضع خودمون. میگیم ببینید ما آدم متکبری نیستیم. درست عزیز من، متکبر که ما دیروز شهر دادیم. خودتو بزرگ ببینی قبل از اینکه سعه وجودی پیدا کرده باشی. خودت رو از مسیری بخوای به بزرگی برسونی که مسیر غلطیه، این میشه متکبر. تو اگر بزرگ هم نشده باشی مهمی، تو نباید خودت رو غیر مهم تلقی بکنی. من انسانی که حتی سعی وجودی پیدا نکردم، مقرب نشدم به خدا، من مهمم برای خدا. الان خدا چشم چشم میکنه من برگردم توبه کنم به او برسم، برسانم خودم رو. من رو میبینه احساس میکنه، یعنی تو روایت ها گم شده خودشو پیدا کرده، نیاز مبرم خودشو پیدا کرده، من برای خدا مهمم، دعای من نزد خداوند متعال مهمه، گوش میده خدا چی گفت بنده من. حالا البته خدا نمیپرسه از کسی، اینا رو خودش میدونه، من دارم اینجوری اجرا میکنم، چی گفت بنده من، نظرش درباره ظهور چی بود؟ نظری نداد. خدا نظر منو پرسید؟ بله خدا نظر شما رو میپرسه. یه وقت اون نگاه بد به خود غلبه پیدا نکنه. آقا مگه نمیگید ما متواضع باشیم، خودمون رو کسی حساب نکنیم، مغرور نشیم؟ خب بله مغرور نباید شد. یه بچه بد هم میدونه برای مامانش مهمه. یه بچه ای که امتحانش رو رد شده میگه من اینو به مامانم چی بگم، ولی مامانم قصه میخوره، مامانم هلاک میشه، الان میزنه زیر گریه. ببین این خیلی نکته مهمیه. ولی ما یه جوری خودمونو احساس حقارت میکنیم و بد میدونیم و کم میدونیم که دیگه مامانی منتظر ما نیست که برای ما گریه بکنه. مثلا میگن معتادا اینجوری هن، دیگه خودشونو نزد دیگران مهم نمیدونن. این خیلی بده. شما نزد خدا مهمی. آقا ما گناهکاریم چی مهمیم؟ عزیز من انقدر مهمی که وقتی شروع میکنی به استغفار کردن، خداوند متعال میفرماید به بندگان من بگو استغفار که میکنن، بازگشت که میکنن، توبه که میکنن به سمت من، انگار من مثل کسی هستم در بیابان آذوقه و آب خودم رو گم کردم پیدا میکنم. آقا خدا مگه تو محتاجی؟ میفرماید محتاج نیستم من، ولی اینقدر اشتیاق دارم به این بندم، سرنوشتش برام مهمه. خدا اینقدر فرعون براش مهم بود، فرعون که میخواست ببردش جهنم آخرش هم برد، مهم بود که فرمود آیه موسی نرم باش صحبت کن، این طغیان کرده زیر بار نمیره که، یه جوری صحبت کن متقاعدش کن. خدا شما فرعون براتون مهمه یا موسی؟ به موسی میگه کوتاه بیا در مقابل فرعون. نه فرعون براش مهمه. یعنی یه کافر برای خدا اینقدر اهمیت داره که اینقدر نهیب بزن این برگرده. من برای خدا اهمیت دارم. بله من چون آدم با ارزشی نیستم پیش خدا ارزشم بالا نیست، پاداشم بالا نیست. خدا منو مثل خوبانش دوست نداره، ولی دورم ننداخته، و این دور ننداخته خیلی سنگینه. دور ننداخته خیلی قیمتش بالاست. ابلیس میاد چی میگه؟ میگه اصلا خدا به تو نگاه نمیکنه. غلط میکنه ابلیس، بیجا میکنه. مگه میشه خدا به من نگاه نکنه؟ هر لحظه منتظره من برمیگردم برنمیگردم. من برای خدا مهمم. خب حالا از این جور عبارات خیلی زیاد هست که ما باید هی ذهنیت‌های خودمون رو اصلاح کنیم. ادبیات ما و ادبیات قاطی شده به ادبیات دینی مسیحی، ادبیات قاطی شده به ادبیات عرفانی، که خب ادبیات عرفانی رو در جای خودش باید دید. مثلا یه جاهایی ما تو ادبیات عرفانی قاطی نمی کنیم، اونجایی که تو ادبیات عرفانی از محرمات و مسکرات استفاده می کنن. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. آقا یعنی شراب بریزیم رو سجاده؟ آقا این که نجس میشه، نمیشه روش نماز خون. نه بابا، منظورش یه چیز دیگه است. منظورش اینه که جور می آدم رو مست میکنه، محبت هم آدم رو مست میکنه. میگه مستانه نماز بخون، در عشق به خدا نماز بخون، چقدر سرد نماز بخون. منظورش اینه. اونجا چون حرام صریح شرعی هست ما قاطی نمی کنیم، ولی خیلی جاهای دیگه ما دچار قاطی کردن میشیم. باید دقت نسبتی به این موضوع داشته باشیم. ارزش ما کم نیست. خب چرا تو اینقدر اصرار داریم ما ارزش خودمون رو کم ندونیم؟ این که فواید خیلی زیادی داره. یکی از فوایدش اینه که کسی برای خودش ارزش قائل نشد، برای هیچ کی ارزش قائل نیست. کسی برای خودش ارزش قائل شد، برای دیگران هم ارزش قائله. این چقدر اهمیت داره. کسی برای خودش ارزش قائل نشد، ممکن از بقیه بترسه. اون خیلی زشته. چرا از بقیه میترسی؟ آقا از کسی نترس. پس از کسی نترسم دیگه آدم حساب نمیکنم کسی رو. آقا نه، اون که نگفتیم که از کسی نترس، ولی براشون ارزش قائل شو. حتی برای گناهکاراش ارزش قائل شو. ببین خدا چجوری تو براش مهمی، ارزش ذاتی تو رو که قائله. که خداگاه یکی از آثارش اینه که برای دیگران ارزش قائل میشه. یکی دیگه هم حالا بذارید همین مقدار توضیح بدم. دیروز مثلا عرض کردم صفت حسادت اصلش بد نیست. چرا؟ آدم به فکر خودشه، به فکر بردن مسابقه است. من دیدم این کسانی که یک کمی از تعلیمات دینی فاصله میگیرن، برخی از روشنفکرها یا حتی فیلسوفای برجسته، میگن خودتون رو با هیچ کس مقایسه نکنید. دوباره این حرف دقیق نیست. آقا یعنی چی مقایسه نکنید؟ دین به ما میگه در چی مقایسه کن، در چی مقایسه نکن. اینا رو باید آدم دقت بکنه. من در این که از دیگران نزد خدا محبوب تر بشم باید تلاش بکنم. خب این که همون میشه حسادت، که قابیل هم ناراحت شد از اینکه از هابیل عقب مونده. ببینید دوستان من، من حسادت رو در دعای کومل به شما نشون بدم اصلشو. بالاخره اینا مفاهیم خیلی پیچیدن دیگه، پیچیده. نه آدم یکم دقت کنه متوجه میشه. در یه جای دعای کومل شما اون اصل حسادت که میگم بد نیست رو میبینید. اون چیه؟ اون جایی که صدا میزنه خدایا منو به دوزخ ببری و من نگاه کنم به دیگران، جلوی چشم من داری محبت میکنی، کرم میکنی. اون تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام تعبیری است که مثلا یک حسود ممکنه همینو با شداد و غلاظ به صورت بد بگه و همه چیو خراب کنه. ما باید مقایسه کنیم. وقتی که مقایسه میکنیم به صورت صحیح، قصه بخوریم از عقب موندن به صورت صحیح. میدونید حسادت یعنی قصه خوردن از اینکه عقب موندی به صورت غلط، بعد بیماری میاره، از ناراحتی روحی میاره برای انسان، مریض میکنه جسم آدمو مریض میکنه. خب من نمیشه اصلا کلا مقایسه نکنم. آقا پس مسابقه کی میخوای شرکت کنی؟ فاستبقوا الخیرات، از همدیگه سبقت بگیرید. یا اینکه خدا داره آزمایش میکنه، ایکم احسن عملا، کی بهتر عمل میکنه، قبطه رو چی کار میکنی. ولی حسادت چیز بدیه. حالا فرق بین حسادت، فرق بین تکبر خوب و بد رو من عرض کردم دیگه. وقتی که خودت رو هنوز بزرگ نشده بزرگ بدانی، وقتی که بخوای از طریق غلط به بزرگ شدن برسی میشه تکبر. حالا از طریق درست به بزرگی برسی چیه؟ من میخوام از طریق سجده، از طریق تواضع به دیگران به بزرگی برسم، این خوش خوبیه. یا من خودمو از این جهت بزرگ میدونم که پیش خدا مهمم، این هم خوبه. این تکبر به معنی بدش نیست، تو خودتو مهم دیدی، این خیلی عالیه. حالا اون رقابت چی؟ خدایا من میخوام از همه به تو نزدیکتر باشم. به چه دلیلی؟ به دلیل محبتی که به تو دارم. به دلیل هرسی که برای کمال و تقرب دارم، به دلیل عاشقی مثلا بگم که کس دیگه از من جلوتره به خدا، و باشه بره جلو. به این آدم چی باید گفت؟ تو عاشقی؟ باشه بره جلو. عاشق میگه من چرا از همه نزدیکتر نباشم؟ فرق حسادت با و مقایسه غلط با مقایسه درست اینه که تو در جریان حسادت بد، حسادت به معنای غلط کلمه، به دیگران بیرحمی میکنی، ولی حسادت و مقایسه به صورت درست چی میشه؟ بگی آقا میبینی از تو جلوتره، بهش محبت پیدا میکنی، آفرین آفرین، وای جگرم حال اومد، بابا تو چه عالی هستی، دیگه دلم برای تنگ میشه، میخوام باید مثلا تماس بگیرم. ببینی مقایسه میکنه، میفهمه اون جلو زده، همین الان میشینه دعا میکنه خدای من از اون جلو بزنم، ولی حسادت نمیکنه. این هنره. نه آقا کلا ما رو کور کنید، هیچ کیو نبینیم که اصلا زمینه حسادت پیش نیاد. خب این که حرف غلطیه که خدای ما رو بره بیافرین که انسان نشیم با این همه عوارض منفی. عزیز من، خب این که حرف درستی نیست. نه ما انسان میشویم، خب عوارض منفی داره، خب دیگه داستان همینه دیگه. فرمود اکره نفسه که علی الفضائل فانک مطبوع بالرذائل، وادار کن خودت رو به خوبی ها، چون اگه خودت رو ول کنی طبعا کارت کشیده میشه به رذائل. ماشین رو یه جایی میذارن، چرخ داره زیرش دیگه، سراشیبی، سربالایی، یا فرمونش رو میپیچونن، یا ترمز دستیش رو خیلی مطمئنن، یا چرخ میذارن زیر ماشینش. نباید گفت مردشون ماشین رو ببرن تو سربالایی، قل میخوره میاد پایین. اینو مربع کنید چرخش رو قل نخوره. آخ مربع کنیم چرخش رو، دیگه ماشین نیست که، این حسنشه، اونم قبحشه. خوبه اتفاقا، خیلی روونم هست و اصلا ماشین برای همینه که به چرخ رو زمین تو رو ببره با سرعت. مربع کنیم، کلا میخوای یه آجر نصب کنیم به ماشین. آقا من یه چرخی میخوام یه آجر داشته باشه به ماشین، هر جا وایسادم میدی راحت وایسه، خود این ماشین نیستون، از فرغون بدتره. آجر بچسبونی ماشین، آره گاهی لازم میشه. از من گاهی لازم میشه، خب همونجا بذار. خیلی جالبه، ما باید اولیاء خدا رو میبینیم عشق بهشون ببرزیم. ما ای که دوست داریم احسن عبیدک باشیم، اقرب هم منک باشیم، اخص هم لدک باشیم، در این حال وقتی دیدیم یک کسی از ما جلوتر هست باید بهش عشق ببرزیم. اگر خدا رو دوست نداشته باشی قابیل میشی. قابیل دوست داشت پیش خدا مقرب بشه نسبت به هابیل، ولی نه به خاطر محبت خدا، خدا رو دوست نداشت. آقا خب بگو خودخواه بود. نمیگم خودخواه بود. اون کمک به همون فرهنگی که خرابه. اشکالی نداره آدم خودخواه باشه. نه دیگه خودخواه بود دیگه، خودش رو میخواست، خدا رو نمیدید. آخه بنده خدا، کسی که عاشق خدا هم باشه خودخواهه، منتها میگه قیمت من اونه، خودشه، دوستش دارم، من میخوام به او برسم، من نمیخوام به کمتر از خدا مصرف بشم. بذارید من یه سوال از شما بکنم. ابوالفضل العباس میرفت کنار نهر علقمه، آب نخورد، میدونست عزیزترین کس میشه پیش ابا عبدالله الحسین و خدا نمیدونست. میدونست، عوام که نبود، ولی اون موقع به این که داره کسی میشه نگاه نمیکرد. به چی نگاه میکرد؟ به لب تشنه بچه های حسین. این میشه آنی که ما باید دنبالش باشیم. یه جور دیگه بپرسم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام شبی که جای پیغمبر خوابید میدونست کشته نمیشه یا نمیدونست؟ والله میدونست. آقا ما جبهه میرفتیم میدونستیم شهید نمیشیم، ما که اصلا هیچی نیستیم، نه اونورتریم. خودم به دلش برات میشه دیگه. رزمنده های ما میگه مامان این عملیات دیگه من بر نمیگم، بعد شهید میشه. و چجوری امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیده نمیدونه شهید نمیشه؟ میدونه دیگه. آقا نگو اینو. پس امیرالمومنین چه ارزشی داشت وقتی که میدونست کشته نمیشه؟ دیگه کاری نداره. منم بذارید جای پیغمبر بدونم کشته نمیشم دیگه هنر نکردم. ببین اینا نگاه های سطحیه به ماجراست. نه، امیرالمومنین میدونست کشته نمیشه، ولی نمیگفت آخ جون کشته نمیشم، یک امتیازی هم میشه پیش بقیه. خدا تا صبح نگاه کرد به امیرالمومنین علی علیه السلام، دید دلش به این آگاهی که من کشته نمیشم یه ذره نگاه نکرد. به چی نگاه میکرد؟ جانم فدای پیغمبر، من آمدم برای تو. این اخلاص زیباست، بهش میگیم اخلاص عوامانه، اخلاص عارفانه، اخلاص جاهلانه، اخلاص آگاهانه. خدای ما که نمیدونیم این کار چه نفعی برای ما داره در راه تو، این اخلاص جاهلانه است. خدای من میدونم این کار چه نفعی برام داره، ولی تو میدونی من تو رو دوست دارم، نه حتی این منفعت رو. شما تعجب نمی کنید گاهی از اوقات امام سجاد علیه السلام مثلا در دعا زوجنی من الحور العین، من رو با حور العین ازدواج. آقا امام سجاد چه حرفا چیه میزنی؟ آقا ما انسانیم، کی به شما گفته که شما بهشت خدا رو نباید دوست داشته باشید؟ بعضی دیدی اینقدر آدمای خودخواهی نیستن بهشت خدا رو میگن نه ما این حرفا چیه، خدا بهشت چیه بذار کنار. شما دیگه آدمیت که خارج نشد دیگه، خونه میخوای؟ نه دیگه این حرفا رو نگو، من خراب میشم، من یه روحیه لطیفی عارفانه پیدا کردم دیگه به بهشتم نگاه نمی کنم. آقا این میزنه به غرور، این میزنه به عجب، ضربه میزنه بهت. این چجور عرفان بازیه؟ اینجوری بگو، بگو خدایا من که به بهشت تو محتاجم، به آجر آجر خونه های بهشتیت هم محتاجم، ولی شرمندت میشم. آه این خوبه، شرمندت میشم، تو بهش اینقدر نباید منو تحویل بگیری ولی میکشی منو. آه این خوبه. ببینید دوستان من، اینجور دقت هاست که بعضی ها به درجات بالا میرسن، اینجور دقت هاست که عرفا یه دفعه کار رو سخت میکنن. من باید بدونم برام منفعت داره، من باید اون منافع رو بخوام، بعد از اون بیشتر به حب الله توجه کنم. من باید بدونم برام منفعت داره، ولی از اون بیشتر به حب الحسین توجه کنم. اگه میخواید ببینید این قصه چجوریه، روزه با عبدالحسین تمرین کنید، تجربه کنید. یعنی ببینید ما زیادم آدم پیشرفته ای نباشیم، روزه ابا عبدالحسین اتفاق میفته. هزار مرتبه بهت میگن آقا روزه ابا عبدالحسین گرفتاری های دنیا و آخرت تو رو برطرف میکنه، بازم وقتی دارن گریه روزه میخونن گریه میکنی، اون موقع نه یادت گرفتاری های دنیا هستی نه آخرت. این قشنگه. نه اینکه بگی من که نمیدونستم منفعتی داره، من مخلصانه رفتم گریه کردم برای امام حسین، این میشه اخلاص جاهلانه. نه تو میدونی منفعت داره، 40 روز زیارت عاشورا میخونی گرفتاریت برطرف بشه، ولی تو زیارت عاشورا میرسی به روزه هاش، یوم فرحت بهی آل و زیاد، حسین رو کشتن خوشحال شدن، اون لحظه یادت میره، یعنی به اون علمه نگاه نمی کنی. این اخلاصه، اخلاص آگاهانه نگاه نمی کنی. دم دست آدم گناه نباشه بهتره یا گناه باشه دست نزنی؟ این بهتره، گناه باشه دست نزنی. تو آگاهی نسبت به منافعش، منتها به این آگاهی نگاه نمی کنی، به چیز دیگه نگاه می کنی. این قشنگه، این سخته، این ارزش داره. خودتو مقایسه بکنی، ولی از اون کسی که جلو زده بدت نیاد، عاشقش باشی، چون از تو بهتره، شایسته محبته. خب آقا من چجوری ازش نفرت پیدا نکنم وقتی خدا رو بیشتر دوست داشته باشی؟ وقتی خودتو برای خدا دوست داشته باشی. حب الله نارون، ببینید این عبارت رو ببینید چقدر قشنگه، حب الله نارون لا یمر على شیء الا احترقه. محبت خدا آتشی است، به هر چیزی عبور کنه آتش میزنه. یعنی شما حسود باش، متکبر باش، خودخواه باش، حالا حسود و تکبر که ریشش خوبه، خودش بده، خودش اون صورت بده در واقع احساس رقابته، تکبر اون صورت بده خود بزرگ بینیه، خودخواه بودن که اصلا کلن چیز خوبیه. تو اینا رو داشته باش ولی یه حب الله اضافه کن تمام بدیاشو میسوزونه. کز میدن سر آتیش، مثلا بعد دیگه که این موها رو بسوزونه، میخوان کله پاچه درست بکنن، اصلا همه بدی ها رو میسوزونه. بابا این آدم هایی که تو اربعین یه دفعه اینقدر شیدا میشن و عاشق و واله، هستیشو میاره میذاره در لب جاده. بابا این همه آدمی که برای خودش کسی اولا احترام برای خودش قائله، کسی که تو اربعین میاد ماساژ میده پای زائرا رو، همین دوستان اومدن تاول پای زائرا رو، عشقش اینه تاول پای زائرا رو برطرف کنه. بابا این خودش آدم حسابیه، این خودش دکتره، این خودش آدم برجسته ایه. چی میشه اینجا؟ مگه اونجا آدم حقیری میشه؟ والا به خدا حقیر نمیشه. آقا این دوستانی که تاول پا اومدن چند روز پیش اینجا گزارش دادن، این وقتی که میشینه عشقش اینه تاول پای بیمار رو، بیمار که نه، در واقع زائری که داره پیاده میره، اینو ترمیم بکنه، این مگه حقیر میشه؟ حقیر نمیشه. مگه احساس حقارت میکنه؟ نه به خدا. مگه دکتر بوده حالا دیگه میشه بی سواد؟ نه اصلا اینجور نیست. پس چرا اینجور اینقدر راحت با عشق اینقدر داره واکس میزنه کفش زائر امام حسینو؟ عشق امام حسین اومده وسط. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترقه. هنوز آدم محترمیه، هنوز کسی بهش توهین کنه بدش میاد، ولی عشق امام حسین اومد آثار سوءش رو گرفت، آثار سوء محترم بودن. تو محترمی، محترمم باید زندگی کنی، عزتمندی، ولی این اثر سوء نباید داشته باشه. بله هنر اینه. خدا میفرماید منو دوست داشته باش. بعد میدونید دیگه محبت به اولیاء خدا هم جلوه ای از محبت اللهه، درسته؟ در راستای محبت خداست. محبت به ابا عبدالله الحسین میبینی که کارا رو آسون میکنه. مثلا من اینا رو با چشمم دیدم، مقایسه که پایه حسادت، رقابت که میتونه منجر به عداوت بشه، والا تو این موکب دارای اربعین هم هست. ولی ببین چه جوری میشه، میاد زائر در این موکب نهار نخوردن، میگه نه نهارمون تموم شده، میخواد بره جور کنه، میگه نه موکب بغلی میگه بیا اینجا نهار هست. این گریه میکنه، میگه من چرا نهار نداشتم؟ بعد میره دست اون موکب بغلی هم میبوسه، بعدش هم نمیاد از او، عشق هم میکنن. اصلا عداوتی نیست، حسادت به معنی غلط کلمه نیست. میگه من دفعه بعد انشالله آذوقه بیشتر بیارم، بی نهار نمونم، نهار نگه دارم برای اینه که دیرتر میرسن. همه چی با صفاست. خب پس این مقوله دوست داشتن خود، توجه به خود، توجه به منافع خود، توجه به اهمیت و قیمت خود، مقوله درستیه. حتی این مقوله در مقام مقایسه با دیگران و مسابقه گذاشتن با دیگران هم درسته. اون چیزی که کمه اون یه حب الله که بیاد همه رو با هم مرتب کنه، این صفات درونی انسان رو. یه مثال دیگه بزنم، ببینید دوستان من، ماها همه هر کدوم یه آدمی هستیم برای خودمون و امکان اختلاف بین آدم‌ها قطعیه. زن و شوهر امکان اختلاف و اختلاف نظر قطعیه. بعضی از اختلاف نظر هم ذاتی تعبیه شده در زن و مرد، اصلا امکان نداره اینا برطرف بشه. منتها ماها که ید واحده میشیم با هم دیگه، هممون یکی رو دوست داشته باشیم. هممون که یکی رو دوست داشته باشیم، اختلاف های بین ما والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. چرا؟ چون معه اون ضمیر هو، کسانی که با پیامبرن به هم مهربان میشن. چی شد اینا خیلی خودسازی کردن؟ نه، این محبت اومد تمام عوارض منفی رو جمع کرد. و الا اینا همون انسان حسود متکبر خودخواه نمیدونم رقابتی ادابتی همه جوره هستن. به عشق او همینم هم هستا، یعنی میخواد رقابت کنه، جلو ببره، جلو بزنه، ولی این وضعیت خراب رو پیدا میکنه اگر عشق او نباشه. زبیر اومد پیش رسول خدا، دید رسول خدا داره با علی ابن ابی طالب نجوا میکنه، علیه ما آلاف و تحییت و سنا. هی چند بار اومد دید نه در بشه، گوه یا رسول ما رو هم تحویل بگیر دیگه. درسته؟ خب بعدها حالا قصهش البته مفصل. امیر المومنین علیه السلام فرمود زبیر یه حسادت این حساد من تو دل خودش نگه داشت تا این بیچاره شد. خطش درست بود ولی اون حسادت بیچارش کرد. زبیر ولایت مدار بود، تنها کسی بود که با شمشیر از در خانه امیر المومنین علیه السلام دفاع کرد، ایراد نداشت کارش، ولی حسادت داشت. خب باید چجوری درست میکرد خودشو؟ باید پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست می‌داشت. والذین آمنوا اشد حبا لله. این محبت باید شدید می‌شد تا عوارض منفی نداشته باشه. چرا تو دوست داری پیش پیغمبر عزیز بشی زبیر؟ حتی از علی علیه السلام دوست داری عزیزتر بشی؟ چرا قابیل تو دوست داری پیش خدا عزیز بشی از هابیل بزنی جلو؟ اگر به خاطر عشقش به خدا بود نمی کشت هابیلو، تازه عاشق هابیلم می شد. اگر به خاطر عشقش به رسول خدا بود زبیر، اگه واقعا این عشق صداقت داشت، تازه عاشق علی می شد. می گفت اینقدر دوست داشتم اندازه تو. این میشه نها کن، این صحنه عجیبیه برای یک انسان. اینقدر دوست داشتم اندازه تو عزیز باشم پیش خدا، الهی دورت بگردم، تو چقدر عزیزی، دلم برای تو هم تنگ میشه دیگه. شهدا این کار رو میکنن با انسان، حسادت انسان رو از بین میبرن. آدم میدونه اندازه شهید پیش خدا عزیز نیست، ولی شهیدم پیش آدم عزیزه. رقابت قابیلی آدم نمیکنه با شهدا. شهدا بدجوری عامل تزکیه انسانن. سید الشهدا چی؟ دیگه سید الشهداست. واقعا عرفان و صفای باطن و معنویتی که در ماه محرم هست ابدا تو ماه رمضان گیر نمیاد. تو ماه رمضان چیکار میکنی؟ نفس تو مهار میکنی با روزه که این نفس بدیاش یه مقدار کم بشه. تو محرم چی کار میکنی؟ عشق به حسین رو بالا میبری. بعد و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. تزکیه میشی. خب تو محرم از اون کار خیلی سخت تره، اما تو محرم چی؟ کار آسون تره. میاد از بالا این محبت یه کاری میکنه، تمام اون عوارض رو میگیره. آقا میگن که تو ماه رمضان آمار گرفتن، مردم کمتر دعوا میکنن. خب خیلی خوبه. تو محرم چی؟ مردم دعوا نمیکنن. فقط این نیست که دعوا نکنن، برای هم دیگه میمیرن، به هم قضا میدن. این میره خوره قضا درست میکنه، میاد تقدیم میکنه، خیلی عوض شد. چقدر تفاوت داره. ما اگر حالا برم سراغ بحث خودمون، اگر خودآگاهی پیدا کنیم یه چیزی رو میفهمیم. اینو میفهمیم که ارزشمندترین چیزی که میتونیم دوست داشته باشیم و حالا کلمه ارزشمندترین چیزی که میخوایم دوست داشته باشیم خودش ترجمه داره. بذارید به یه عبارت دقیق تر بگم، به یک عبارت انسانشناسانه تر بگم. یه وقت کسی فکر نکنه این عبارت ما ایدئولوژیک بود. خدا گفته این ارزش داره دوست داشته باشی، آن دوست نداشته باش، این دوست داشته باش، این ارزش دارد. نه این نه نیست. این رو بذارم پاک کنم از اون تخته. کسی خودآگاهی داشته باشه متوجه میشه که تنها دوست داشتنی که او رو عمیقا جذب خواهد کرد، تنها دوست داشتنی که میتونه بسیار او رو گرم بکنه، تنها دوست داشتنی که بعدش حسرت نمیخوره، تنها دوست داشتنی که الالعبد قابل افزایشه، تنها دوست داشتنی که به خودخواهی انسان بر نمیخوره، تنها دوست داشتنی که انسان رو می افزاید نه از انسان بکاهد، تنها دوست داشتنی که بیشترین منافع رو برای انسان داره، تنها دوست داشتنی که یه روزی نمیرسه من میگم دل زده شدم، تنها دوست داشتنی که هیچ وقت کسی رو بر او ترجیح نخواهم داد، بابا تنها دوست داشتنی که روز به روز من جلوتر که برم میفهمم او وای چقدر دوست داشتنی تر است از آن چیزی که من فکر میکردم، هیجان بهم میده. عادی نمیشه؟ دوست داشتن خدا و اولیای خداست. خب انسان اگر به خودش نگاه بکنه میبینه این دوست داشتنی براش خیلی قیمتیه، دست ازش بر نمیداره و این دوست داشتنی انقدر غلبه میکنه نزدش که همه مسائلش رو حل میکنه. ولی اگر و فراموش میکنه اصلا چیزای دیگر رو. آقا شما مقامتون از بغل دستی بالاتر رفت. شما فکر میکنید شهدا خیلی از آدم خوبا نمیدونن مقامشون از بغل دستشون بالاتره؟ میدونن، جاهل که نیستن، نفهم که نیستن، که میدونن دیگه. خب این مغرور نمیشه؟ آقا این مشغول محبوبه، این اونجا رو داره نگاه میکنه. بنده دارم عارفانه ترین حرف رو به شما میزنم و هیچ کجا نمیتونه آدم اینو تجربه کنه جز روضه ابا عبدالله حسین. شما نمیفهمی تو روضه ابا عبدالله حسین که داری ارزش پیدا میکنی؟ میفهمه. مغرور نمیشی؟ آقا مشغول مصیبت ابا عبدالله حسین، برو کنار، این حرفا چیه میزنی تو؟ تو برای 3 ساله ابا عبدالله میگی برو کنار، آقا من تو سوز نالم دارم، داره پدرم در میاد، چی داری میگی به من؟ هی منو اندازه گیری میکنی؟ این قشنگه. وقت عرفا از این تعبیر قشنگی دارن، به چی بفرمایید؟ مستی. از تو ادبیات عرفانی ما قیمتی ترین حرف مستیه. مست یعنی چی؟ داره نمیبینه، حواسش نیست، هوشیار نمیشه، هوشیار نخواهم شد. لذا از می و شراب و اینا خیلی حرف میزنن چون میگن این مست کننده است. مستی یعنی چی؟ یعنی بابا من اینا رو میفهمم اما الان دیگه به هوش نیستم. من میفهمم ارزشم از بقیه رفت بالاتر ولی به هوش نیستم. به کجایی پس؟ به محبوبم، مشغول او هستم. تو زیارت امینالله، مشغولتن عن دنیا به حمدک و ثنائک، مشغولتن عن دنیا، نه محرومتن عن دنیا. محروم بشم از دنیا؟ چرا محروم بشم؟ خدای نعمت به ما بده که بتونیم راحت تر به تو خدمت کنیم. قو علی خدمتک جوارحی، زورم برسه در خدمت تو در بیام. محرومتن عن دنیا نگفت؟ کسی دعا کرد محرومتن عن دنیا؟ نه، کجا دعا کردن محروم چرا بشم؟ مشغولتن عن دنیا به حمدک و ثنائک، مشغول تو باشم. این قشنگه. ببینید انسان خودخواه به کجا میرسه؟ انسان قدم اول خودخواهیش اینه که بفهمه در اثر خودآگاهی، اون خودآگاهی به آدم اینو میگه، خودآگاهی به آدم اینو میگه، به آدم میگه که نه، اینایی که تو دوست داری اینا ارزششو ندارن، تو خودت ارزشش از اینا بالاتره، اینایی که تو دوست داری اینا نوکر تو هن. فرمود ای دنیا، هر کی به تو توجه نکرد برو به سمتش بهش توجه کن. ای دنیا، هر کی به تو توجه کرد هی برو بس دنبالت بیاد، میخوام هیچ وقت سراغ من نیاد. خدا بدش میاد کسی که دنیا رو دوست داشته باشه. دنیا رو بخواه، نوکر خودت هم باشه، کف کفشت باشه. کف کفشت خوب باشه میگن قلب دومه اونجا، ولی دیگه کف کفشش رو آدم نمیخوره که، یه باش عکس یادگاری نگه نمیندازه که، دو صورتش که نمیکشه که، یکی خوردنی نیست که بس کف باد باشه. میشه اصلا دنیا نداشته باشیم که عاشقش نشیم؟ که اون که سالبه به انتفاع موضوع، بگو ببعی باشیم انسان نشیم که خراب نشیم. ببعی خراب نمیشه، خوبه تو به قیمت ببعی شدن خراب نشی، اون که بده که. خب پس باید اینا باشه سر جاش. مرحله اول خودآگاهی میگی اینا ارزش منو ندارن، من ارزشم بالاتر از این حرف هست. ببین اینو خودخواهی توشه، اینو تکبر توشه، کس دیگه از من زده جلو، پس یعنی من میتونستم مقرب تر بشم، این بده برام، من بی غیرت نیستم. بی غیرت نسبت به معشوق چی میگه؟ آقا ما رفتیم معشوق ما رو خیلی تحویل گرفت میاد. خب باش برو بیشتر تحویلت بگیره. آقا تو خیلی بی غیرتی، عشق نداری. این اصلا محبت نیست. و وقتی محبت نداری یعنی چی؟ یعنی خودآگاهی نداری، به اون مسیری که باید بیفتی نیفتادی، هنوز بالاترین منفعت رو چنگ نزدی. بذارید یه بار دیگه توصیف کنم از اول. خودآگاه میگه که نه، اینا ارزش منو ندارن، منو نمیتونن تامین کنن، من با اینا ارضا نمیشم، اینا عشق نهایی منو تامین نمیکنن. خوبن، جالبن، بله من میفهمم، نفهم که نیستم که اینا لذت ندارن، همه لذت دارن. آها پیش مردم کف بزنم، میگه آره اونم میدونم، اونم یه حالی میده، ولی این ارضا کننده من نیست. من وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم که یه چیز دیگه میخوام، از اینا سیراب نمیشم. چی میخوای؟ وقت کم کم خودآگاه میفهمه که چیزی جز حب الله، چیزی جز حب اولیاء خدا، چیزی جز قرب خدا او رو تأمین نمیکنه، میره مشغول او میشه. آدم با دیدن دقیق خودش یه خودآگاهی میفهمه اینا رو دوست نداره. این عملیات یه جور دیگهش تو قرآن اتفاق افتاد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ستاره رو نگاه کرد، واه ستاره چقدر شکوه داره. خورشید رو نگاه کرد، هر کدوم اینا رو فرمود هازا ربی. بعد میگفت به خودش نگاه کرد، انی لا احب الافلین، خودآگاهی اینه، من که چیزی که غروب بکنه دوست ندارم، اینا غروب میکنن، اینا همه امتیازاتو ندارن. از کتاب وجود خودش خداشناسی کرد. بابا اینا آموزش قرآن دیگه حالا سلیقه یه نفر که نیستش که، خدا اینو تو قرآن برای ما قصه کرده. انی لا احب الافلین، من غروب کننده رو دوست ندارم. فداتون بشم، به خودتون نگاه بکنید، هیچ چیزی برای دوست داشتن نسبت به شما ارزش اینو نداره که مانند حسین بخوای دوستش داشته باشی. ببین حسین دوست داشته باشی، این میارزه. آه این یعنی خودش، ببخشید، یه بزرگی منش و بزرگی مقام توشه. من کلمه تکبر استفاده نمی کنم، یه خود آدم حساب کردن توشه. و این داشته باش، اینو داشته باش. می فرماد من کرمت نفسه هانت علیه شهوات، کسی خودشو گرامی بداره گناه نمی کنه، اینا شأن من نیست، شأن من نیست. خیلی عبارت قشنگه، من کرامت علیه نفسه، کرامت علیه نفسه، خودشو گرامی بداره. خیلی قشنگه، فوق‌العاده است. حانت علیه شهوات، به شهوات نگاه نمی کنه. من این منم زدن خوبه، منم زدن بد چیه؟ من خودم یک کسی هستم برای خودم، خدا رو هم دیگه هیچی حساب نمی کنه، اولیا خدا رو هم حساب نمی کنه. این نصف یک کمی خداگاهی پیدا کرده که یه چیزی هست دیگه، اون خداگاهی رو پیدا نکرده که چی میخواد. بابا تو یه چیزی هستی، اصلا تو اشرف مخلوقات، مگه خود خدا نگفت نمیخواست که پنهان کنه که اشرف من موجودات عالم، اصلا تو خلیفه تو رب العالمین، انی جاعلون فی الارض خلیفه، تو جانشین خدا، خدا که پنهان نکرد که، تو بدون اینو. حالا چی میخوای؟ هیچی نمیخوای؟ هیچ حرکتی؟ هیچ؟ بالاخره خلیفه تو رب العالمینم باشی، انسان به عشقش، به محبتش، به گرایشش زنده است. چی رو دوست داری؟ اونجاست که اگر آدم دوباره یه خودآگاهی دقیق داشته باشه، میگه من نمیتونم خودم رو خرج کمتر از خدا و دوستان خدا بکنم. نمیارزن، میدونی؟ نمیارزن. آقا این آدم غیر از اولیاء خدا بقیه رو آدم حساب نمی کنه. چرا؟ بقیه رو اولا دوستان اولیاء خدا رو که میمیره براشون. وای شما پیرنسی ها پوشیدید همه بوی حسین میدید، اصلا یه عشقی میکنه. بردم مجالس هیئت ها وای سامین سیاه پوشان حسینی دارن میرن، اصلا تو کیف میکنی، احساس میکنی نه همه تیم تو هن. لذت میبری، خیلی قشنگه. شادی یک مؤمنه، مؤمنین دیگران رو میبینه، مؤمنین رو دیگر مؤمنین رو میبینه. چرا آدم حساب میکنه؟ بعد اونایی که بگو غیر از مؤمنین بقیه رو میبینه چی؟ غیر از حسینی ها بقیه رو میبینه چی؟ اگر یه آدمی داره لذت میبره از محبت خدا، از ذکر خدا، از اولیاء خدا و عاشقه، چی میشه بگو؟ نسبت به همه مهربون میشه. آقا این عاشق نیست، آخه چرا عاشق نیست؟ آخه من کمکی میتونم بکنم؟ تو رو خدا دلش میسوزه، چون سیره، سیراب، لذت میبره از این. اونی که یه چیزی داره بقیه رو آدم حساب نمیکنه چیه؟ اون لذت نمیبره از اون چیزی که داره، میخواد ببره ولی نمیبره. لذت میبرد که رحم میکرد به همه، لذت میبرد به اینی که نداره، وای این نداره من خجالت زده میشم چی کار کنم، دلش میسوزه. فرمود النصیحت و غریزت المؤمن، غریزه یعنی چیزی که نمیتونی تو از دستش بدی، غریزه یعنی چیزی که تو کاری نکردی همینجوری به دست اومده، غریزه یعنی قطعیه برای مؤمن. چی؟ النصیحت، النصیحت یعنی دلسوزی برای دیگران. مؤمن نیست خورده برده از خدا، از خدا ها، از این محبت برده، لذتشو برده، دلش میسوزه برای بقیه. میبینه برای نماز بلند نمیشه، میسوزه، آتیش میگیره، یا چرا این لذت رو آخه چرا محروم بشه؟ نه اینکه تحقیرش کنه، نه اینکه توهین کنه، نه اینکه آدم اصلا حساب نکنه من چیکار دارم با اونا. کسانی اینجوری هن که خودشون لذت نبردن، ولی اون که لذت برده از حب خدا و به اولیاء خدا، چه اتفاقی براش میفته؟ نسبت به دیگران دلسوز میشه، انقدر دلسوز میشه که فرمود پیغمبر حریصون علیکم عزیزون علیه ما عنتم، پیامبر اکرم حریص شماست، عزیزون علیه ما عنتم، سخته براش چیزی شما را اذیت بکنه، نمیتونه تحمل بکنه، از بس لذت برده از خدا نمیبینه، نمیتونه ببینه تو لذت نبری. به خدا بعضی از روزها رو هیچ وقت نمیشه خوند. امام حسین این حس دلسوزی خودش رو تا اون آخرین لحظه چجوری داشت؟ عمر سعد ملعون مطمئن که شد امام حسین دیگه جانی در بدنش نیست، خنجر رو برداشت خودش بیاد سر از بدن امام حسین جدا کنه. امام حسین ببینید چقدر مشغول رب و مشغول لذت بردن از رب، اصلا یه دفعه انگار بدیهای عمر صد یادش بره، توجه نداره به این بود ماجرا. یه دفعه به عمر صد محبت کرد، فرمود عمر صد بدتر از تو این لشکر نبود؟ خودتو میخوای اینقدر بدبخت کنی؟ اون که بدبخت هست، او اینقدر بدبخت کنی. امام حسین تو با عمر صد محبت کردی، امام حسین مشغول ربه، مشغول لذت بردن از ربه، معلومه که رحم میکنه به بقیه. خب حالا شما حساب کنید ما بریم کنار گودی قتلگاه به امام حسین، به ما رحم نمیکنه؟ تو که با دشمنان نظر داری دوستان را کجا کنی محروم؟ هر حرمی میری آدابش اینه که یه قصر زیارت بکنی، یه طهارت ظاهری ازش کمک بگیری برای طهارت باطنی. اما میفرمان کربلا اومدی غسلم نکردی بیا. این یعنی چی؟ اصلا امام حسین به بدیات نگاه نمی کنه. امام حسین اگه به بدیای اون دشمنانش نگاه میکرد صدا نمی زد هل من ناصرن ینصرنی، کسی هست منو کمک کنه؟ انگار اومده بین مثلا شاگردای خودش، بچه های خودش، بچه ها کسی دیگه هست منو کمک کنه؟ این خیلی کلام محبت آمیزیه، هل من ناصرن ینصرنی. حسین تو داری به اونا محبت میکنی؟ حسین آخه ما که دیشب دیدیم شب عاشورا، تو گفتی عباس هم اگه تو هم میخوای بری برو، من احتیاج ندارم. ما که میدونیم تو به خاطر خودت اینو نمیگی. تو دیشب به همه یارانت گفتی برو، بعد صبح عاشورا صدا میزنی میاد منو کمک بکنید. چی شد نظرتون عوض شد؟ نه فرقی نکرد، فرقی نکرد. اونجا دوستانشو آزاد گذاشت، یارانشو آزاد گذاشت، هر کی میمونه روی عشق خودش، روی خلوص و روی اینکه تحت خلوص خودش بمونه، روی اینکه تحت تأثیر ابا عبدالله حسین از روانی قرار گرفته نباشه، به قول بحثی که شب داریم با استقلال مونده باشه. اما صبح میخواست چیکار کنه؟ میخواست رحم کنه به اونها. دیشب پس چرا نمیخواست اینو به اینا رحم کنی؟ نه اینا دیگه انقدر رحم نمیخواستن، اینا خودشون میفهمیدن. لذا یه روزه شب عاشورا نمکی برای اصحابش خوند، یه روزه از غربت خودش. پدر همه رو در آورد، فرمود میخواید برید برید، ولی اگه میرید زن و بچه منم دستشون رو بگیرید ببرید، اینا نمونن. آخرش روزه رو خوندی حسین، خب دیگه اینا نمیرن. اینم اون رحمی بود که دیشب به یارانش کرد. حالا صبح اومده میبینه آقا هر جوری داره غریبی خودشو نشون میده، کسی متوجه نیست از این بیچاره ها. گفت بذار صریحا ازشون یه درخواستی بکنم ببینم اینا دلشون تکون میخوره. چرا؟ چون حسین خودش سیراب و لبریز و سرمست خداست، میگه بذار یکی دو تا اینا بیان. حیفه حیفه. صدا زد هل من ناصرن ینصرنی، من دارم میرم، اگه کسی میخواد کمکش کنم کمکش کنم. شما هم بیاد بچشید لذت ببرید. همه اون جنگ با این قابل جمعه. یا ابا عبدالله، پس اینجوریه، عمر سعد هم اومد یه محبتی بهش کردی کنار گودی قتلگاه. به ما هم نگاه کنیم محرمیه، که نگاه میکنی، نگاه کردی که اومدیم. آقا من چرا اینجوری میگم؟ بذارید عبادت شاکرین داشته باشیم. نگاه کردی که اومدیم. آقا حسین هیچ بدیایی ما رو نگاه نکردی، یه سال رفتیم از تو دور بودیم، هر جوری رفتار کردیم یه دونش رو نگاه نکردی، بازم محرم شد، ما رو برشی دور خودت جمع کردی. اصلا تو به عیبای ما نگاه نمی کنی حسین. آخه ما خوبی نداریم تو به خوبی ما نگاه بکنی. دلسوزی امام حسین میدونید چیه؟ من به خوبی و بدی تو کاری ندارم، حیف نیای کربلا کنار ما از این در این بساط شرکت کنی. حیف لحظه های عاشقی ناب و تجربه نکنیم. حیفه. بگم حالا روزه‌ای صحبت کنیم با هم. من که اکبرم رو دادم در راه خدا، حیف شما نیاد. من که اکبرم اربن اربا شده رو زمین، من که زینبم از خیمه بیرون زد بین نامحرما دوان دوان آمد، من که صدا زدم جوانان بنی هاشم بیایید، شما هم بیایید. این مردم اومدن، خانومها در پی زینب کبرا، آیون در پی جوانان بنی هاشم، یا ابا عبدالله برای علی اکبرت. مردم چهره حسین رو نگاه بکنید، در هم شکست، در هم فرو ریخت. یکی از دوستان ما پسرش رو همین هفته گذشته از دست داد. عالم فرزانه است، با همین بیماری کرونا. اتفاقا اسم پسرش علی اکبر بود. او یه عمر تو روضه امام حسین شرکت میکردم، نمیفهمیدم ماجرا چی. یه کلمه به من گفت، گفت به خدا ظاهرم رو حفظ میکنم. حسین دیگه ظاهرش هم نتونست حفظ کنه، صدا زد ولدی علی، هفت مرتبه داد میزن. زینب هم ظاهر رو نتونست حفظ کنه، اومد بیرون بین نامحرم ها دوان دوان. یه روزه فنی براتون بخونم. من میشنیدم اولین بار که رفتم کربلا، بردن گفتن مثلا ببین اینجا علی اکبر به شهادت. سعی میکنم من همیشه هر بار میرم اونجا برم، هلاکم میکنه. ببینید رفقا، اینجا علی اکبر به شهادت رسیده. از خیمگاه تا جایی که علی اکبر به شهادت رسیده میدونید چه مسافتیه؟ تمام این راه رو زینب دویده. خیلی راه طولانیه. رفتید کربلا، حتما حرم رو با زینبی با خیمگاه دیدید فاصلش چقدره. همین مقدار از حرم شما برو اون طرف، دقیقا مقابلش، تمام این راه رو دویده. یه دلیل دویدنش چیه؟ اومد بین مردم. علی اکبر برای اینکه دل بابا رو آروم بکنه صدا زد، بابا این جدم رسول خداست. معلومه زینب میدوه بیاد قدمگاه رسول خدا رو ببوسه. اصلا زینب تو کربلا همش با رسول خدا کار داره. دیدید اومد کنار گودی قتلگاه، صدا زد یا رسول الله هازا حسین و کبر بلو بده با مقدم و لحظا. اصلا همه اونجا با رسول خدا کار دارن. شاید یه دلیل دیگه‌ش هم بود، از دور رصد می‌کرد، دید حسین صورت رو صورت علی گذاشت، دیگه بر نداشت. علی لعنت الله.